راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. تقدیم به روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. صحبت ما درباره مناجات شاکرین بود، مقداری درباره موضوع شکر صحبت کردیم، رسیدیم به اینجا که الهی تساغر عند تعاظم آلائک شکری و تضاءل فی جنب اکرامک ایایه ثنائی و نشر. توجه میکنه به اینکه نسبت به نعمتهای بیکران الهی شکر انسان خیلی حقیر و ناچیزه، هر قدر که این شکر هم از نظر کمیت زیاد باشه هم از نظر کیفیت عالی باشه، در مقابل نعمتهای عظیم الهی چیزی به حساب نمیاد. بعد روی بعضی از نعمتها به خصوص تکیه میکنیم. ما معمولا وقتی یاد نعمت‌های خدا می‌افتیم، همین نعمت‌های مادی و دنیوی منظورمونه، خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، موقعیت اجتماعی و چیزهای از این قبیل، اینا رو نعمت خدا می‌دونیم و برای شکر. اما غافلیم از نعمت‌های معنوی که خیلی از اینها ارزشمندتر است، و مثلا نعمت ولایت و محبت اهل بیت بسیار ارزشمندتر از همه نعمت‌های دنیاست. حضرت در اینجا تکیه می‌فرمایند روی نعمت‌های معنوی، اسمی از نعمت‌های مادی نمی‌برند. می‌گن در مقابل نعمت‌های تو شکر ما ناچیزه. بعد بعضی از نعمت‌های معنوی را ذکر می‌کنه. عبارت اینه که جللتنی نعمک من انوار الایمان حللا و ضربت علی اللطائف برکن من العز کللا. جمله های بسیار زیبای ادبی است، دارای تشبیهات و استعارات بسیار لطیف. ترجمه تحت لفظیش این است که پروردگار نعمت های تو اونقدر زیاد است که این نعمت ها یک جامعه های زیبایی از نور ایمان بر قامت من پوشانده. نمی فرماد اینها باعث حیات من شده، باعث التزاز من شده، نیازهای مادی من آورد. میگه نعمتهای تو اونچنان زیاد است که از انوار ایمان جامعه های زیبایی بر تن من پوشانده. جللتنی نعمک من انوار الایمان حللا و ضربت علی اللطائف بالرکان من العز کللا. و اون احسانهای لطیف تو باعث این شده که گلهایی بر سر من بزند. شاید این تعبیری باشه که ما در فارسی میگیم چه گلی به سر فلانی زدی. وقتی کسی احترام میکنند به کسی میگن گل به سرش زده. و این عقص شده از این که وقتی یه چیزی رو بخوان زیبا کنن، بعد از این که مثلا کاغذ کادویی روش میبندن یه گلی میزنن روش. پیشترا وقتی یه هودجی درست میکردن بالای اون هودج یه گلومبه درست میکردن، گلا مثل تسبیح که یه گلومبه چیز داره، منگله داریم. اون منگله‌ای که میزنن روی همه اینا که زینت همه چیز میشه اونو میگن کله، جمعش میشه کلل. گاهی هم به تاج هم اطلاق میشه. به هر حال میفرماید اون احسانهای لطیف تو یک گلهای عزت بر سر من زده. وربت علی اللطائف برکه من العز کللا، گلهایی بر سر من زده از عزت. دو تا دیگه تعبیرم شبیه این هست. قلاده هایی بر گردن من آویخته و زیور آلاتی بر گردن من که اینا دیگه ثابت هست، از بین نمیری. از میان همه نعمت های و کرامات الهی را چیزهایی که موجب ایمان میشه و موجب عزت الهی میشه اینها را روش تکیه فرمودیم. خب ابتدا شاید به نظر میرسه که اینا یه تعبیرات ادبی است و صرفا جنبه استعاره در کلام داره برای زیبایی و اینها، تعبیر نور ایمان، تعبیر قلاده ای که برگردن می اندازن، طوقی از زینت آلات که برگردن شخص می بندن، اینا صرفا یک جنبه تعبیرات استعاری یا کنایی است. ولی احتمال داره که فوق اینا باشه مطلب. این احتمال مبتنی بر این مسئله است که ما اجمالا می دونیم بحث به نظر قرآن کریم و روایات که با مسائل دیگری هم تأیید میشه، غیر از این صورتهایی که من در عالم با این چشم ظاهری میبینیم، اشیا یه صورتهای باطنی دارن. حالا باطنی یعنی چی؟ چجوری هست؟ ما عقلمون نمیرسیم. بعضی چیزهایی که خیلی ما در ظاهر هم زیبا میبینیم، صورت باطنیش زیبا نیست. اگه کسانی چشم باطنی داشته باشند اونا رو زشت میبینه. برعکس بعضی چیزها هست که در ظاهر خیلی زیبایی نداره، اما اونایی که چشم باطنی داشته باشند اونا رو خیلی زیبا میبینه. بعضی چیزها هست که در اینجا ما چه بسا ما تاریک میبینیم، اما اونایی که چشم باطنی دارن اونا خیلی نورانی میبینه و برعکس. در اینا نمونه هایی داریم در آیات و روایات. البته همه اینها تأویلاتی هم براش کردن که اینا یه نوع تشبیه هست برحال، ولی وقتی آدم اینا را ملاحظه میکنه میبینه بیش از تشبیه در کار. حالا من دو سه تا نمونه شو عرض میکنم، هم از آیات هم از روایات، فقط به عنوان که این احتمال برای ما مطرح بشه که غیر از اون چه ما میبینیم از این انوار حسی و اینا یه نور دیگری هم وجود داره و میتونه داشته باشه و شاید کسانی هم باشن که ببینن. در مورد دو تا گناه هست که قرآن کریم میفرماید کسانی که این گناه ها را مرتکب میشن و در ازایش چیزی را تناول میکنن، اونا در شکمشون آتشی. یکی در مورد اموال ایتامه، کسی که مال یتیم میخوره قرآن میفرماید این مار در شکمش آتش. و گفته شده کسانی که چشم باطنی دارن میبینن که این در شکمش آتش. یکی هم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. یکی هم در مورد کسانی که حقایق دین را به خاطر منافع دنیوی کتمان میکنن. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. اونایی که به خاطر منافع مادیشون حقایق دین را کتمان میکنن، اون منفعتی که از این کار میبرن و سودی که دریافت میکنن، اینا در شکمشون غیر از آتش چیزی نیست. به صورت حس میفرماید ما یأکلون فی بطونهم الا النار. به هر حال این یک تعبیر قرآنی است که در دو مورد فرموده کسانی غذا میخورن در اینجا اما در شکمشون آتش. حالا من اون معیداتشو نمیخوام عرض بکنم که کسانی هم ادعا میکنن که دیدن که آتش. من فقط به قرآن تمسک میکنم، به داستانها و مکاشفات و اینها رو کاری ندارم. در مورد غیبت هم که شما دارید میدونید، همه خوندیم شنیدیم زیاد که کسانی که غیبت میکنند وقتی نهی میفرماد ولا یغتب بعضکم بعضا، میفرماد ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. شما که غیبت میکنید آیا دوست دارید گوشت تن او را در حالی که مرده هست گوشتشو بخورید؟ این غیبت کردن خوردن گوشت اوست در حالی که میته باشه. این هم باز ادعا شده کسانی دیدن که اونایی که غیبت میکنن دارن گوشت اون طرف را میخورن. حالا اینایی که نقل شدهش هیچی، چون حجیت شرعی در اینجا نداره، نقلیات است. از اون طرف ما در روایاتی داریم که به خصوص در شب اول قبر و بعد در عالم برزخ بعضی از کارهایی که ما در دنیا انجام دادیم یا چیزهایی که باشون ارتباط داشتیم در اون عالم باید صورتهای خوبی یا باید صورتهای زشتی ظاهر میشه. اینم در روایات فراوانه، اگه یه روایت ضعیف و سندی بود من نقل نمی کردم. این که در شب اول قبر مؤمن میبینه که بعد از اینکه احساس تنهایی کرد و میبینه همه گذاشتن رفتند و دیگه کسی با او انسی نمیگیرد و اینها، خیلی دلتنگ میشه. بعد یه صورت زیبایی ظاهر میشه، واردش میشه، با این انس میگیره. بسیار این صورت زیباست که از تماشای این سیر نمیشه. میگه تو کی هستی؟ میگه من نماز تو هستم که اومدم در اینجا با تو انس میگیرم. خب نماز یه حرکاتی است ما انجام میدیم، چیزی میخونیم، اما به حسب این روایات که کم نیست، میگه در عالم برزخ به صورت یک شخص زیبایی ظاهر میشه که میت باش انس میگیره. حالا چطور این حرکات به صورت یک شخصی در میان؟ این یه نظامی غیر از این نظام این عالمی. بعضی ها خواستن بگن که این تجسم اعمال اینا از قبیل تبدیل انرژی به ماده و ماده به انرژی و این حرف هاست. این یه نظام دیگریست. رابطه این عالم با عالم ملکوت یا عالم دنیا با عالم برزخ و قیامت رابطه ماده و انرژی نیست. این تبدیلات ماده و انرژی مال این عالم، اون یه حساب دیگری داری. بلکه نماز خوندن، حرکات و سکنات چقدر انرژی داری که به صورت یک انسانی در بیارم، از کجا اون وقت زیبا میشه؟ این حرکات به یه حرکات یه شخصی که ورزش میکنه چه فرقی داره؟ به هر حال حالا ما در قضاوت نمیخوایم بکنیم، ولی یه هم چیزهایی ما در روایات داریم که بعضی اعمال انسان هم یه صورت ملکوتی داریم. یا باز روایات متعددی داریم که در خانه هایی که قرآن تلاوت میشه، این خانه ها برای فرشتگان آسمان مثل ستارگان میدرخش. شما اگر در یه شبی که هوای صافی باشی، ابر نباشه، غبار نباشی، مخصوصا این نصف شبی آدم پاشه و این نگاه کنه به این آسمان و اینا، یه زیبایی خیلی خاصی داره، قابل وصف نیست. قرآن می فرماد ما اصلا ستارگان را زینت قرار دادیم برای آسمان، زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. سحرخیزها این زینت را خوب درک می کنند. حتی کسانی که مسلمان هم نبودند و اینها بودند، کسانی که گفتند ما در عالم هیچ چیز زیباتر از آسمان پرستاره ندیدیم. یک کلامی از کانت نقل کردند، کسانی که آشنا هستند با تاریخ فلسفه، میگه دو چیز در عالم من را خیلی تحت تأثیر قرار داده، زیباییش که آسمان پرستاره، یکی وجدانی که در درون خود انسان است. به هر حال ما از آسمان پرستاره خیلی لذت می‌بریم. یه شبی تاریک باشه دنیا آدم وحشت می‌کنه، اما شب پرستاره باشه و هوای صافی شاد آدم از دیدنش سیر نمی‌شه. من یادم بچه بودم شبای تابستان پشت بام که می‌خوابیدیم از تماشای ستاره‌ها سیر نمی‌شد. حالا چیز بچگانه بود، اما به هر حال یه چیزی است، یه لذتی داره یه تماشای. قرآن هم بی جهت نمیگه که این زینت آسمان است. میفرماد همونطور که شما ستارگان آسمان رو وقتی میبینید لذت میبرید، برای شما زیبایی داره، فرشتگان آسمان وقتی نگاه میکنن روی زمین، خانه هایی که درش قرآن تلاوت میشه مثل ستاره برای اونا میدرخش و اونا از تماشاش لذت میبرن. حالا شاید غیر از قرائت قرآن، فهمیدن قرآن، تفسیر قرآن، اینها هم همین حال را داشته باشه و شاید بالاتر. برای اینم یه واقعیتی است که فرشتگان از این خانه، چون قرآن درش خونده میشه، اینا به صورت یک ستاره درخشانی میبینن، لذت میبرن. از این بالاتر هم هست، این چوش تقریبا یا شاید تقریبا نگم تحقیقا، که مسئله قطعیه، یقینی است، من نقل میکنم، بنا ندارم من این شاید داستان و خواب و نمیدونم مکاشفه و اینها رو بشتم از دار. اما یه قضیه عینی محسوسی است که هستند هنوز کسانی که خودشون دیدن. داستان مرحوم کربلای کاظم رضی الله عنه، من شخصش رو دیده بودم ولی این چیزها را خودم از ایشون ندیدم، ولی نقل موثق و قطعی دارم. این داستان را از مرحوم آقای حاج آقا موسی حائری رضوان الله علیه نقل میکنند که ایشون فرموده بودن کتاب جواهر را گذاشتم جلوی کربلای کاظم، گفتم چی میبینید، چی میتونید بخونید؟ او نتونست بخونه، بی سواد بود. بعضی جاهای شد دست گذاشت، گفت اینجاها نورانی است. نگاه کردم دیدم آیه قرآن توی یک کتابی که مثلا 40 سطر از اون کتاب های رحلی جواهر، چند تا آیه قرآن چند جاش بود، یا دست گذاشت گفت اینا نورانی. حالا این چه نوری است؟ با همون کاغذ است و همون مرکب و همون چاپ نوشته شدیم. این چه نوری داره که او میبینه، من و شما که نمیبینیم؟ و چرا اونجاش نور داره اونجاش نداره؟ ما نمیفهمیم. بالاترش را این داستان را از آیت الله خزعلی نقل فرمود. فرمودن یک شخصی روی کاغذ 2 واو نوشت، یکی واو به قصد یه آیه قرآن، گفتنم به قصد کدام آیه، یه واو هم همینجوری نوشت گذاشتن جلوش، گفت اون واو بالایی نورانی است اما واو دومی نوری نداره، این اینش نوری نداره. اونی را که به قصد قرآن نوشته بود اون نور داشت. حالا این قصد چه تأثیری داره؟ این نور از کجا به وجود میاد؟ بالاخره عالم یه حقایقی داره، یه اسراری داره که به این آسانی ما سر در نمیاریم. اما خوبم نیست که آدم هر چی رو نمیفهمه بگه دروغه، مخصوصا وقتی آیه داره، روایت داره، بزرگان تأکید کردن، تصریح کردن، شهادت دادن. اینو به سادگی نباید گفت دروغه. به هر حال این روایات یا این تعبیری که در اینجا آمده شاید بیش از یک تعبیر ادبی اشاره به یک حقیقت معنوی باشه که واقعا ایمان یک نوری برای مؤمن ایجاد میکنه. ما آدم مؤمن و کافر رو قیافشون رو یه جور میبینیم، گاهی کافر هم خیلی تمیزتر و اودو کشیده تر هست و از ظاهرش هم خوشترش میان، اما کسانی هستند که اون کافر را سیاه میبینند، آلوده میبینند و مؤمن را هرگان ظاهر آراسته یه هم نداریم اما نورانی و زیبا میبینند. ایمان نور داریم و این نورها و اون چه از این قبیل نعمت هاست نسبت به نعمت های مادی، زیبایی ظاهری و سایر نعمت ها اونقدر بالاتر است که اصلا قابل مقایسه نیست. نمیشه گفت نعمت های در مادی در مقابل اینا چیزی است. اینه که حضرت روی اینا تکیه میفرمد، میفرمد من چجوره میتونم شکر تو را به جا بیارم در حالی که نعمت های تو باعث شده که جامه های زیبایی از نور ایمان بر اندام من بپوشانی. شاید واقعا ایمان نوری داره و صورت یک پوششی بدن انسانهای مؤمن را پوشش میده و زیبا میکنه. اونایی که چشم باطنی دارن، چشم ملکوتی دارن، اونا میبینند، اما ما محروم هستیم. و همینطور زینت هایی که ولاده هایی که به گردن مؤمن میاندازند، حالا ما شاید مثلا به خاطر عرف و عادتمون خیلی به نظرمون نمیاد که مرد مثلا یک گردنبند زیبایی گردنش، اما در قرآن داریم که بهشتی ها هم دستبند و هم گردنبند دارن. اساغر من فضه، دستبند هایی از نقره. حالا ما خیال میکنیم نقرهش همین نقره است، میگه نقره هم که چیزی نیست، اقلا میگفت الان، یا مثلا یه فلز قیمتی دیگری. ولی این به حسب فرهنگ عربی است که چیزی که خیلی زیبا میشه میاد به طلا و نقره میگن. در اون عالم چنین نعمتهایی به اهل بهش داده میشه و اون نعمتهایی هم داده میشه در آیات دیگری گفته این همون اعمالی است که شما انجام دادید به شما برگردانده میشه. پس معلوم میشه این اعمالی که ما انجام داریم بعضی هاش هم در اون عالم به صورت زینتالات ظاهر میشه که اندامای انسان میشه، یا لباسهایی در اون عالم لباسهای بهشتی ظاهر میشه. کدومش به چه شکلی هست که اینا خدا میدونه، ولی یک تناسبی هست بین بعضی از اعمال با بعضی از نعمتهای اون عالم. همین اعمال است که در اون عالم به شکل دیگری ظاهر میشه. اگه خوب باشه آدم ازش استفاده میکنه، اگه بد باشه همون اعمال جهنمی است. هذا ما کنزتم لانفسکم، اونایی که پولاشون رو نگه میدارن، حقوق شرعیشون رو نمیدن، در کنارشون فقرا در فشار هستند و اینا رو برای خودشون کنز میکنن، میگه روز قیامت بدنشون را با این فلزات، با این طلا و نقره هایی که اندوختن داغ میکنن. تکوا بها جباههم و جنوبهم، این طلاها را داغ میکنن، پیشانی هاشون و پهلوهاشون را با اینا داغ میکنن، مثل اتو که داغ میکنن میکشن. تکوا یعنی اتو کشی میشه، داغ میشه اینا به بدنشون با این پولاک. وقت بهشون میگن که هذا ما کنزتم لانفسکم، این آتشایی که به بدنتون میاد این همون پولایی که اندوختید حالا به این صورت در میاد. حالا شاید بعضیا بگن خب حالا خوبه دیگه، طلا و نقره در کار نیست، اسکناس هم تو داغ بشه میسوزه دیگه، نمیرسه به چیزی که بدن من. اینا به عنوان مثال ذکر شده، یعنی صورت اخروی اینها صورت فلز گداخته است که بدنش بدن رو می‌سوزونه. حالا حتما این طلا و نقره خاص نبوده. به هر حال اگر ما این رو پذیرفتیم، حالا نمیگم یا ضروریات دینه، اما از چیزهایی که از آیات و روایاتی استظهار میشه و احتمالش در اینجا هم داده میشه که حلالا من انوار الایمان، این اشاره به همین حقایق باشه. به هر حال بعضی که اینا رو ذکر میکنه، تو این همه نعمت به ما دادی، از این انوار ایمان بر جامعه های بر اندام من پوشندی، من را مزین کردی به این زیورها، اون وقت من با شکر خودم چطور میتونم در مقابل اینها پاسخ بدم و جبران کنم؟ فآلاؤک جمتون ضعف لسانی ان احصائها، نعمت های تو انقدر فراوان است که زبان من نمیتونه بشماره، بگه 1 2 3 4، زبان من نمیشماره، علاوه بر اینکه زبانم نمیتونه بشماره، ذهنم هم نمیتونه تصور کنه اونا را. گاهی آدم یه چیز ذهنش تصور میکنه، قدرت شمارشش نداره، اما میتونه در ذهنش تصور کنه عددهای بزرگی را. میگه نه زبان من توانایی داره که شماره کنم چند تاست، نه فهم من و ذهن من گنجایش این داره که اینها را تصور کنه. و ضعف اللسان یعنی احصائها و نعماؤک کثیرتون قصر فهمی ان ادراکها. این دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی همینطور که اینجا عرض کردم قصر فهمی ان ادراکها، یعنی ذهنم هم نمیتونه تصورش بکنه. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه که یکی از علل این که ما نمیتونیم شکر خدا رو به جا بیاریم اینه که بسیاری از نعمت هاست که از وجودش خبر نداریم، نمیفهمیم که چنین نعمتی به ما داده شده. فکیفلی به تحصیل شکر. تا اینجا دو تا از اون نکته هایی که عرض کردیم که باعث قصور و تقصیر ما میشه از این که شکر خدا رو به جا بیاریم بهش اشاره شد. یکی این که تعدادش اونقدر زیاده که من نمیتونم بشمارم، یکی این که نعمت ها اونقدر فراوان است که بعضیاش ما اصلا از وجودش هم خبر ندارم، نمیفهمم چنین نعمتی به من داده شد. نکته سوم در این قسمت آخری اشاره شد. فکیفلی به تحصیل شکر و شکری ایاکه یفتقر الی شکر. این مضمونی است که در چند تا از دعاها و مناجات ها و اینا ذکر شده، به نظرم تو دعای عرفه هم هست، تو دعای بعد از زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه هم هست. من چطور میتونم شکر تو را به جا بیارم در حالی که وقتی من بخوام بگم الحمدلله، این الحمدلله رو باید با چیزی بگم که خودش نعمت توست و توفیق این که من این لفظ رو ادا کنم اونم تو باید بدی، توان این که من بخوام این رو ادا کنم این توان رو تو باید به من بدی. اگه وقتی میخوام بگم الحمدلله زبانم بسته بشه، اون نمیتونه بگم. در هر حالی من محتاجم به این که تو به من کمک کنی تا بتونم. پس همین گفتن الحمدلله باز یه نعمتی میشه که برای این نعمت باید شکر کرد. الحمدلله خدا به من توفیق داد که بگم الحمدلله. وقتی گفتم الحمدلله که توفیق داشتم که بگم الحمدلله، خب یه بار دیگه هم گفتم الحمدلله، خب اونم با نعمت دیگری بود از خدا، اونم باز احتیاج به یه شکری داره و تسلسل لازم، هیچ وقت به اینجا منتهی نمیشه. هر چی بگم الحمدلله باز میشه یه نعمتی دیگه، باز یه شکر دیگه میخوام. فکیفلی به تحصیل شکر و شکری ایجاکه یفتقر الی شکر. چطور من میتونم شکرت را به جا بیارم در حالی که هر شکری کنم خود اون شکر کردن یه نعمتی است که احتیاج داره به یه شکر دیگری. آخرین شکری که میکنم باز نعمتی است که بی شکر بمونه. تازه این مال یک دونه شکر، یک نعمته. یه نعمت شما در نظر بگیرید، بگید الحمدلله که خدا این یه دونه نعمت را از میان میلیون ها نعمتی که داده، الحمدلله خدا این نعمت رو به من داد. گفتید خب الحمدلله که گفتید، یه نعمتی بود از خدا، یا الحمدلله دیگه میخواد و همینطور اونش هم یکی دیگه تا بی نهایت. پس ما قدرت اداء یک نعمت خدا هم نداریم، چه رسه به میلیون ها و میلیارد ها نعمت هایی که ما رو احاطه کرده و نعمت هایی که نمیدونیم و نعمت هایی که جنبه سلبی داره، دفع بلاست و اصلا خبر نداریم که چه بلایی سر راه ما بوده و خدا چطور این بلاها رو دفع کرده و اون نعمت های دیگه ایست که اصلا ما ازش وجود اونها خبریم. فکلما قلت لک الحمد وجب علی لذالک ان اقول لک الحمد، هر وقت بگم لک الحمد الحمدلله، برای همین گفتن یه بار دیگه باید بگم الحمدلله. خب اگه اینجور شد ما حتی قدرت ادای شکر یک نعمت هم نداریم، پس چی بگیم؟ پس آیا باید مؤاخذه بشیم؟ اگر یک کسی واقعا قدر یک نعمتی را ندونه، لیاقت این نداره که اون نعمت بهش داده بشه، همون نعمت هم با دوام بیاره چرا سبب اینکه نعمت دیگری بهش دادن. این یک سنت قطعی الهی است که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر نعمت به جا بیارید قطعا زیاد خواهم کرد و اگه کفران کنید عذاب شدیدی در انتظار شماست. خب ما که نمیتونیم شکر خدا را بجاریم، پس کفران نعمت میکنیم، پس مستحق عذابیم، مأیوس باشیم دیگه. به خاطر این دست به دعا برمیداریم، میگه از من که ساخته نیست، اما تو اونقدر لطف داری که علاوه بر این همه نعمت هایی که باید برندادی باز همین نعمت ها را هر کدوم ناقصه کامل کنی و اون چه احتیاج به افزایش داره بر اونا بی افزایی. الهی فکما غذیتنا بلطفک و ربیتنا بصنعک فتمم علینا سوابق النعم، بالاخره خدایا تو ما را با نعمت های پروراندی و تغذیه کردی، من شدم و با این وجودی که دارم سراپا نعمت های توست، اگه نبود بنی باقی نمیمونده، به وجود نمی اومدم و بعد از وجود آمدن حیاتم ادامه پیدا نمی کرد. تو خودت با نعمت های خودت من را تغذیه کردید و ادامه حیات دادی، و پس بنای بر اینه که این نعمت ها رو به ما بدی. بر اساس این که تو لطف تو اینقدر زیاده، نعمت های اونتو و سرشار هست، از تو درخواست میکنیم که نه تنها این نعمت ها رو از ما سلب نکن، بلکه بر اونا بیفزا و اونا رو کامل کن. فتمم علینا سوابق النعم ودفع عنا مکاره النقم و آتنا من حدود الدارین ارفعها و اجلها عاجلا و آجلا. و نه تنها ما ناامید نیستیم از این که نعمت ها دوام پیدا کنه، بلکه امید داریم که بهترین نعمت های دنیا و آخرت ها به ما عطا کنی، هم در این دنیا و هم در عالم آخر. و در پایان یک شکری برای همه اینها ادا میکنه، ولک الحمد علی حسن بلائک و سبوغ نعمائک، بر آزمایش های خوبی که برای ما انجام دادیم، چون تبدیل بلا و امتحان به حسب تعبیر قرآن فقط در مورد مصیبت ها نیست، و نبلوکم به شر و الخیر، خیر هم بلا است یعنی آزمایش، بر اون آزمایش های خوبی که برای ما، آزمایش های گوارایی که برای ما انجام دادی تو را شکر میکنیم. و فراوانی نعمت ها اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتا و باطنه، این حمدی که من به جا میارم حمدی است که مطابق رضای تو باشی، اون چنان تو را حمد میکنم که تو دوست داری اونجوری حمد بشی، حمدن یوافق رضاک و یمترع العظیم من برک و نداک. امتراع من اصلش معنی دوشیدن پستان گاو و گوسفند و ایناست. حمدی میکنم من که نعمت های تو را بدوشد، سرازیر کند، یعنی علاوه بر اینکه خودش حمد شکریست برای نعمتهای گذشته، موجب ریزش نعمتهای بعدی هم میشه. یا عظیم و یا کریم به رحمت کن یا ارحم الراحمین.
دلا هموار تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، خدا را دان خدا را خوان به هر کار، مدان تو یاوران را به حضوریا، مدان تو یاوران را به حضوریا. چو هر بخشت کلاه سر بلندی، تو دل بر دیگری بره چه بندی، خدا را باش اگر مرد خدایی، مکن بیگانگی گر آشنایی، حدیث دوزخ و جنت رها کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، پرستش خواست از بهر خدا کن. تو را بر هر دو گیتی برگزیده است، هم آخر بهر کاری آفریده است، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید. بر این در هیچ راهی نباشد، و از این به هیچ درگاهی نباشد، اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد، اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد. به هر کاری مدد کارت خدای است، دلیل راه دینت مصطفی است، دلیل راه دینت مصطفی است، دلیل راه دینت مصطفی است.